This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
تو این ویدیو میخوایم درباره تاریخ مشروطه صحبت کنیم، منتها هنوز نه درباره اتفاقات مشروطه و دونه دونه اونها. یه خورده میخوایم ببینیم که قبل از مشروطه، در زمان مشروطه چه جور کشوری بود ایران و اصلا این قصه مشروطه چطوری و از کجا شروع شد. ایران کشوریه که در طول یک قرن دو تا انقلاب توش اتفاق افتاده، دو تا کودتا توش اتفاق افتاده، یه جنگ 8 ساله توش اتفاق افتاده. تو همون قرنی که تازه نصفش جنگ سرده که اونم در همسایگی ایرانه و در نصف دیگرش هم دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاده که تو هر دوش ایران تلاش کرده بی‌طرف بمونه و نشده و زخم‌های زیاد و عمیقی روی ایران گذاشتن که زخم‌هاش ماندگار هم شده. یه همچین قرنی بوده برای ایران، قرنه 20 و اینطوری که بهش فکر کنیم واقعا عجیبه. از همون انقلاب مشروطه هم شروع میشه در ابتدای قرن و بعد اینطوری فکر کنیم بهش که وقتی پدران و مادران ما داشتن انقلاب میکردن در 1357، 70 سال فقط از مشروطه میگذشته، یعنی ما بعد از 70 سال دوباره در ایران یه انقلابی داشتیم. یک نگاه هم به تحلیل انقلاب 57 اینه که اصلا این ادامه حسابای تسویه نشده و مسئله های حل نشده انقلاب مشروطه بوده که خیلیاش همچنان مسئله امروز جامعه ایران هم هستن. برای همین اگر برگردیم ببینیم در مشروطه دنبال چی بودن و بعد نگاه کنیم به اینکه امروز جامعه چی میخواد، یک شباهت ها و یاداوری های خیلی گویایی توش پیدا میکنیم. و باز احتمالا فکر کنم برای همین هم هست که ما بعد 100 خورده سال هنوز درباره مشروطه صحبت میکنیم، نه فقط به خاطر اینکه خودش اتفاق مهمیه، بلکه از جمله به خاطر اینکه اون دردی که مشروطه میخواست دوا کنه انگار درده هنوز با ما هست و هنوز نتونستیم چاره با دوامی براش به کار ببندیم حداقل. برای همینم من دوباره دلم خواست که برگردم و تاریخ مشروطه رو مرور کنم. عمیق و دقیق هیچ وقت نخوندم، ولی خب در طول سالها ریز ریز خوندم. الان میخوام که دوباره برگردم و بهش فکر کنم و خب طبق عادتی که الان اینجا داریم اون چیزی رو که میخونم و میبینم و به نظرم میتونم که تعریفش هم بکنم، برداشت خودم رو میام برای شما هم اینجا تعریف میکنم، اگر که علاقه‌ای باشه که فکر میکنم باشه. منتها خب تاریخ مشروطه رو قبلا خوندیم، یعنی تو مدرسه خوندیم اصلا، و اگرم علاقه داشته باشیم مثلا به تاریخ، یه اندک علاقه اگه داشته باشیم، بعدن احتمالاً کم و زیاد یا خوندیم یا شنیدیم دربارش. برای همینم من اینجا شروع نمی‌کنم با سیر اتفاقات. سیر اتفاقات هم یه وقتی میگیم، ولی اینجا به این نمیخوام بپردازم اولش. میخوام یه خورده به این فکر کنم که اصلا مشروطه چی بود؟ دنبال چی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ نه دقیقاً فقط از نظر زمانی کی بود، بلکه تو چه دوره‌ای بود؟ در چه دنیایی بود؟ قبلش چی بود؟ از کجا اومده بود؟ بعدش چی شد؟ اون موقع دور و بر ایران چه خبر بود؟ اطراف ایران چه خبر بود؟ در نزدیک، دور؟ یه همچین سوالایی رو میخوام شروع کنیم به اینها فکر کنیم. این ویدیو هم شروع فکر کردن درباره اینهاست. اول ولی اصلا مشروطه چی بود؟ مشروطه یک انقلابی بود که میخواست قدرت پادشاه رو در ایران مشروط کنه. جالبم هست که بهش میگیم انقلاب، به خاطر اینکه بعدش حکومت عوض نشده. قبلش سلسله قاجاری است، بعدش هم سلسله قاجاری است. حتی شاه هم عوض نشده. همون مظفرالدین شاه سر جاش مونده. فقط قرار شده بعد از انقلاب مشروطه یه مجلسی باشه و قانون اساسی باشه و عدالت‌خانه‌ای باشه و یک شکل امروزی تری از تفکیک قوا. شاه بمونه، اما اونطوری که بعداً مصدق انگار که مثلا بیانش کرد اولین بار، سلطنت بکنه، حکومت نکنه. یعنی چی؟ یعنی نتونه هر کاری که بخواد بکنه. قدرتش مطلق نباشه، قدرتش مقید بشه، قدرتش مشروط بشه. از این نظر میشه انقلابی بیشتر از اینکه شبیه انقلاب فرانسه بشه یا شبیه انقلاب آمریکا بشه، شبیه اتفاقی که در انگلیس افتاده بود قبل ترش. پادشاهی سر جاش مونده بود، ولی پارلمان آمده بود قدرت پادشاهی رو مشروط کرده بود. بر همینم هم بهش میگیم مشروطه. چرا ایرانی ها به این فکر افتادن؟ چرا یه ایرانی هایی به این فکر افتادن که یه همچین چیزی برای ما خوبه؟ اونم در کشوری، در جامعه‌ای که سنت پادشاهی توش 20 و چند قرن عمر داره، سابقه داره، و تازه تو منطقه‌ای که کس دیگه سراغ این برنامه‌ها نرفته بود. اون موقع نرفته بود، خیلی‌هاشون هنوزم کامل نرفتن سراغ این برنامه‌ها. چی شد که یک آدم‌هایی در ایران قرن 19 به این فکر افتادن که قدرت پادشاه رو مشروط کنن، مقید کنن؟ این برای من خیلی پرسش جالبیه و به نظر میرسه پرسش به جایی هم هست. پادشاه ایران خیلی قدرت داشت. خیلی قدرت داشت. میتونست بده نفر دوم مملکت رو بکشن. همونطوری که بارها پادشاه‌ها داده بودن در ایران وزیر رو کشته بودن. بازاری رو، هر کسی رو که میخواست، فعال اقتصادی به زبان امروز. یه آدم قدرتمندی رو میدونست پادشاه بده فلکش کنن، کسی هم نتونه چیزی بگه. خودشو بکشن، اموالش هم خودش بگیره بکشه بالا. در مملکتی که قرنها سیستم این بوده، حالا با یه دوره‌های استثنایی متفاوتی، چطوری این فکر مشروط کردن قدرت جوونه میزنه؟ بعد مملکتی هم هست که بی‌سواده، روستاییه، فقیره، توسعه نیافته است. جامعه ایران، حالا خود جلوتر هم دربارش میگیم، اینم باید حواسمون بهش باشه. جامعه ایران قرن 19 رو داریم صحبتش میکنیم، خیلی متفاوته با تصویری که ما ممکنه از امروز جامعه ایران داشته باشیم. جامعه شهری، جامعه تحصیل کرده. اون جامعه چطوری به این فکر رسید؟ یه جواب کوتاه و ساده اینه که خب اون سیستم معلوم بود دیگه جواب نمیده، اون سیستم معلوم بود دیگه کار نمیکنه. و البته این سوالی هم هست که خیلی متفاوت میشه نگاهش کرد و نظرهای مختلفی هم براش هست. و خیلی سادهش میگم اینه که دیگه از مردم و نخبگان و روشنفکرها و دربار، و یعنی حتی روشنفکرهای وابسته به حکومت، بازار و آخوند، و همه فهمیده بودن که این سیستم دیگه جواب نمیده. سیستمی که توش پادشاه خیلی قدرت داره، خیلی بیشتر از پادشاه انگلیس قدرت داره، در رأس هرم نشسته و فرمان ملوکانه میده و فرمانش هم اجرا میشه. منتها مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این هرم پوکه. پادشاه مستبد بود، چیزی جلوش رو نگرفته بود. هر کاری که بخواد بکنه میتونست بکنه، میتونست یعنی قدرتشو داشت بکنه، ولی قدرتشو واقعا نداشت که بکنه. اجازهشو داشت بکنه، ولی سیستمی نداشت که این قدرت بیقیدش رو اعمال بکنه. بالاخره استبدادم یه ارتشی میخواد، یه بوروکراسی میخواد، راه میخواد که اینا نداشتن. نداشتن و نمیتونستن بسازن. ایران قاجاری وضعیتش اینطوری شده بود، قدرت بیمهار ولی ناکارآمد. و یه سیستمی هم شده بود که معایب قدرت مرکزی داشتن رو داشت ولی مزایاشو نداشت. بعد معایب ملوک و طوایفی هر کی ساز خودشو بزنه رو داشت، چون اونم بالاخره یه معایبی داره، یه مزایایی داره دیگه. از اونم باز معایبشو داشت ولی مزایاشو که اینا یک استقلال، یه هویتی برای خودشون، اینم نداشت. و از اونور وضع مملکت هم خراب بود. شده بود یک پادشاهی ضعیف و گرفتار، وضع از نظر سیاسی خراب و از نظر اقتصادی هم خراب. و الان طوری هم شده بود که خرابی به چشم می اومد. صحبت نیمه دوم قرن 19 دیگه، خرابی به چشم میاد، در داخل به چشم میاد و مردم میبینن وضعشون بده، و در مقایسه با دنیا هم برای اون اندکی که میتونستن ببینن یا بشنون یا بخونن، دیگه خیلی آشکاره که عقب افتادیم از دنیا. دنیا رفته جلو و ما نرفتیم. درباره این که این اولین خواسته های مشروطه در ایران، خواسته قانون، خواسته این که یک قیدی برای قدرت شاه بزنیم، برای قدرت بزنیم، یه نظمی سامانی به امور بدیم، از کجا اومده؟ این یه مقداری دوارش بحث هست، یعنی از کی شروع شده. اما اصل متوجه این عقب افتادگی شدن به نظر میاد از جایی اتفاق افتاده که ایران در برابر روس شکست خورد. ابتدای قرن 19 ایران در برابر روس شکست خورد، منجر شد به اون قراردادهای گلستان و بعدم ترکمانچای. قبلش هم البته در چالدران که شاه اسماعیل صفوی شکست خورده بود، برگشته بود یه مقداری قصه به امکانات نظامی بهتری که عثمانی‌ها داشتن، که خب یه نشونه ای از همین فاصله فنی دیگه، فاصله ای که افتاده بود بین ایران و عثمانی و در واقع بین ایران و بقیه دنیا. اما تا بعد از اون و همه قرن 16 قرن 17 اینطوری بود که یه بار ایران می‌برد، مثلا یه بار عثمانی می‌برد، یه دفعه روس میگرفتن، یه مدتی بعد ایران مثلا اونا رو عقب میزد. تو مرور قصه نادرشاه و اینا هم دیدیم، تو مرور داستان صفوی هم اینا رو دیدیم، مرز عقب و جلو میشد و آره یه فاصله افتاده بود، ولی اینطوری نبود که همش یکی ببره همش یکی ببازه، یک بالانسی بهش رسیده بودن. اما قرن 19 دنیا کلن دنیای دیگری شد. قرن 19 اینطوری شد که اروپا چند قرن بود داشت پیشرفتایی میکرد و در این قرن دیگه نتیجهش انقدر واضح شده بود که هرچی هم ایرانی ها از این ور نرفته بودن دنبال این که اون نتیجه رو ببینن یا ببینن چه خبره و اینا، دیگه دنیا اومد تق 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 در خونه رو زد که شما نمیتونی سرتو بکنی زیر برف، ما انقدر از شما فاصله گرفتیم که دیگه شما حتی اگر بخواینم نمیتونید به روال سابق ادامه بدید. این وقتی برای ما خیلی آشکار شد که سرشاخ شد ایران با روسیه در زمان فتحعلی شاه، با امپراتوری روسیه تزاری، و دیگه ایرانی ها دیدن که نه، این دیگه قصه یه بار من ببرم یه بار اون ببره نیست، این جنگ 100 سالم طول بکشه، ما نمیتونیم ببریم، 100 بارم ما با اینا به جنگیم شکست میخوریم، فاصله خیلی زیاده. بعد روسیه هم اینطوری نیست که مثلا گزارش افتاده باشه اینجا که روسیه همسایه شمالی ایرانه و الان یک امپراتوری فوق‌العاده قدرتمندیه و تو این جنگا اومده مرز خودشو با ایران تا عرس آورده پایین، دفعه بعد معلوم نیست کی بیاد چی بخواد، ما هم نمیتونیم جلوش وایسی. بعد فقط هم اونا نیستن که الان ایران داره برای انگلیس مهمتر میشه، از جمله به خاطر اینکه سر راه هند، انگلیس نمیخواد راه روسیه که داره قوی میشه به هند باز بشه از طریق ایران. ایران قاجاری هم میدونیم بین 3 امپراتوری، عثمانی هست که حالا یه مقدار ضعیف‌تر این موقع ولی بالاخره هست، روسیه همسایه قدرتمند شمالیه، انگلیس هم اونطوری که اون موقع معروف بود میگفتن همسایه قدرتمند جنوبی ایرانه. اولین واکنش ایرانی‌هایی که متوجه این شکاف بین ایران و روسیه و در واقع ایران و اروپا، ایران و غرب شدن، این بود که خب ما تو جنگ شکست خوردیم و وقتی تو جنگ انقدر فاصله داریم، در امور نظامی انقدر فاصله داریم، پس مشکلمون رو هم همینجا باید حل کنیم، باید بریم قشونمون رو بهتر کنیم، از آموزش سرباز تا تجهیزات نظامی. مشکل اینجاست، پس راه حل هم همینجاست. اینجا اسمایی که ما بیشتر میشنویم از این دوره مثلا عباس میرزا ولیعهد، ولیعهد فتحعلی شاه، شاید به خاطر اینکه نیروی نظامی ایران هدایتش با ایشون بود. ایشون بعد از شکست در برابر روسیه میاد مثلا بررسی میکنه که چی شد ما یه همچین شکست بدی خوردیم، مقایسه میکنه قشون ایران رو با روسیه، تجهیزات نظامی ایران رو با روسیه، و میبینه که خب مقایسه خیلی واضحه دیگه، نیروی نظامی ایران اصلا نیروی نظامی تربیت شده نیست، ایران ارتش نداره که. جنگ که میشد ایلات میامدن برای ایران شمشیر میزدن، همین ایلات وقتی هم که میاد کسی در جنگ شمشیر میزنه، خب قدرت داخلی هم در اصل دست این میاد دیگه، نیروی نظامی ایران ایلیاتی بود، شیوه جنگ و استراتژی و طرح و نقشه و اینا نداشتن، دشمن مثلا در محدوده دیدشون میومد حمله میکردن، خیلی هم انگار با هم هماهنگ نمیکردن، یهو یورش میبردن، حالا اگه مثلا اون طرف جمعیت زیاد بود، نیرو زیاد بود، اینا میومدن عقب، اگه کم بود ادامه میدادن میرفتن جلو. جنگاشون یک همچین حالی پیدا کرده بود، توپخانه و تجهیزات درست حسابی اینا نداشتن، لباس یکسان نداشتن، ارتش مثلا ایران لباس یکسان نداشت، یونیفرم نداشت، چکمه نداشت، نقشه نداشتن که بدونن مثلا الان کجا هستن، دشمن کجاست، تا کجا میخوان برن، برنامه اینطوری بخوان بریزن، انبار برای علوفه نداشتن سر مرز که مثلا اسباشون رو بتونن غذا بدن، برای همین میگن اردوکشیشون پاییز بود و بهار بود که نیازی نباشه علوفه انبار کنن، تو مسیر بتونن اسبا بچرن. بعد جنگو چطوری کی اداره میکرد، کی فرماندهی میکرد؟ یه سری میگن از دربار میامدن، که این نیروهای ایلیاتی رو هدایت کنن. بعد اینی که از دربار می اومد انقدر خدم و حشم میخواست که اصلا اداره کردن خود بزرگوار یه برنامه ای بود. تریاکش میزون باشه، قلیونشو بیار، زغالو بیار، منقلو بیار، که همینطوری رو اسب که نشسته اراده کرد بتونه تریاکشو بکشه. با یک همچین نیرویی و با یک همچین شرایطی و با یک همچین مثلا فرماندهایی ایران رفته بود به جنگ روسیه تزاری. روسیه تزاری که اولین قدرت اروپایی بود که ناپلئون رو شکست داده بود، جلو ناپلئون رو تونسته بود بگیره. داستان این جنگ ها باشه برای جای دیگه ای که بسیار بسیار جنگ مهمیه در تاریخ ایران، ولی اون چیزی که اینجا به دردمون میخوره اینه که عباس میرزا بعد از اینکه این شرایط رو میبینه و مقایسه میکنه میگه خب ما خیلی واضحه که باید تغییر بدیم و اینطوری نمیشه ادامه داد. شروع میکنه تماس گرفتن با دشمنان اروپایی، رقبای اروپایی روسیه. با ناپلئون صحبت میکنه، برای اون نامه مینویسه، از انگلیس کمک میگیره برای دفع شر روسیه. میره در واقع سراغ یک کسی که زورش به روسیه برسه و از اون کمک بگیره. این الگوه، این اتفاقیه که در طول قرنهای بعدم مدام در ایران میفته. گروه‌های مختلفی، چه از دولتی‌ها و چه از روشنفکرها، برای اینکه بتونن در مقابل روسیه، امپراتوری روسیه تزاری و بعداً اتحاد جماهیر شوروی مقاومت کنن و مقابله کنن، میرن سراغ انگلیس یا حالا بعدتر میرن سراغ آلمان یا میرن سراغ آمریکا. اینو قشنگ میتونیم تاریخ قرن 19 و تاریخ قرن 20 ایران اینو ببینیم. عباس میرزا هم همینطوری شروع میکنه. عباس میرزای ولیعهد فتلی‌شاه که دفتر و دستکش کجاست، دیوانش کجاست، در تبریزه. با کی مشورت میکنه، کیان توی اون دیوان که عباس میرزا تحت تأثیرشونه یا فکراشون روی این دوره تأثیر داره، میرزای بزرگه، میرزا ابوالقاسم قائم مقامه، قائم مقام فراهانیه. اینا میان 5 نفر رو میفرستن انگلیس برای تحصیل، اولین گروه محصلهای اعزامی هستن به اروپا. 2 نفر برن تحصیل نظامی کنن، 1 نفر پزشکی، 1 نفر بره فنون اسلحه سازی یاد بگیره، 1 نفر بره چاپ یاد بگیره. بعدن مثلا میبینی زمان مشروطه 100 تا روزنامه منتشر میشه، چاپ اینطوری آمد توی ایران. این آدما حالا داستان دارن، سرگذشت بسیار بسیار جالبی دارن، هم چطوری رفتنشون تو اون دوره، پول از کجا اومدنشون، مذاکراتشون، بسیار ماجرای جالبیه. یک لینکی توی توضیحات میذاریم، یه پادکست فارسی قصه این محصلا رو کامل تعریف میکنه. اما نکته اینه که بیشتر ایده های اصلاحی عباس میرزا برای تقویت قشون نظامی بود، یعنی چون نیروی نظامی روسا رو دیده بودن، برنامه و اصلاحاتی هم که داشتن برای همین تقویت نیروی نظامی بود. خیلی انگار متوجه این نبودن یا به این فکر نمیکردن که شما نمیشه فقط یه جزئی رو ببری جلو، مدرنش کنی و تغییرش بدی و بعد مثلا پیشرفت کنی. روسیه اگر همچین نیروی نظامی داره، برای اینه که اون پشت یه ساختار کم و بیش قانونمندی هست. تزار هست، امپراتوره، ولی مدل حکومتش فرق داره با سلطنت ذل الله در ایران. ولی خب اینطوری فکر نکردن و مستقیم رفته بودن برای نوسازی قشون بیش از هر چیز دیگری. عباس میرزای ولیعهد خیلی زود در 40 و چند سالگی از دنیا میره. منتها حرکتی که زمان ایشون شروع شد حرکت مهمی بود. بجز اون نوسازی نظامی، در تبریز دارالسلطنه، دارالحکومه درست شد. پایتخت در تهران بود، ولی ولیعهدن در تبریز یک دفتر و دیوانی داشت. و اینجا اونجایی که آقای دکتر طباطبایی، سجاد طباطبایی میگه که یک بخشی از نخبگان ایرانی اینجا شروع کردن به تجدد خواهی فکر کردن و دنبالش رفتن. تو این کار میگه این دفتر و دیوان تبریز نقشش مهمه. ما یادمون باشه چرا اینا داریم میگیم. ما میخوایم ببینیم مشروطه دنبال چی بود، و مشروطه به نظر میرسه یه خواسته روشنش این بود که شاه سلطنتشو بکنه و کار حکومت، کار دولت، کار وزارت به زبان اون موقع ازش جدا بشه. و به نظر میرسه فکر این که سیستم باید عوض بشه، اینطوری بشه، همین جاها از نظر زمانی و از نظر مکانی هم همین جا، یعنی در تبریز شروع کرد در سر این نخبه های دیوانی ایران شکل گرفتن. و همین محصلین هم که رفتن اروپا، همین آدمایی که رفتن عثمانی، اینا بعدن و در دهه های بعد کمک کردن به شکل دادن به این ایده که ما باید دولت رو از حکومت و سلطنت جدا کنیم، اون کار خودشو بکنه، این هم کار خودشو بکنه. البته خب این ایده ایه که ارزان جلو نرفت، حالا جلو رفت نرفتش هم کلی بحث توش هست، ولی قائم مقام جونشو سر همین داد، امیر کبیر جونشو سر همین داد. و حالا ما چه سرچشمه مشروطه رو همین حرکت‌های اصلاحی بدونیم به گفته آقای طباطبایی، چه ندونیم و فکر کنیم مشروطه بعداً با سفرهای روشنفکران از عثمانی آمد به ایران، از اون مسیر آمد، اینو فکر کنم همه قبول داشته باشن که از وقتی که ایران در برابر روس‌ها اونطوری شکست خورد در دهه‌های اول قرن 19، یه کسانی فهمیدن وضع بده و یه تلاشایی شروع شد برای درست کردن وضع و جبران عقب موندگی. با عباس میرزا، با میرزای بزرگ، با قائم مقام، با امیر کبیر، با میرزا حسین خان سپه سالار، با ملکم خان، با آخونزاده، با میرزا یوسف مستشار الدوله. در مورد مستشار الدوله امیدوارم که یه ویدیوی جدا بسازیم. یه دیپلماتی بود، ایشون در دوره ناصرالدین شاه رفته بود دنیا رو دیده بود، رفته بود نمایشگاه بین‌المللی پاریس، وضع پیشرفت و تکنولوژی و اینا رو دیده بود. بعدن یه رساله‌ای نوشت به نام یک کلمه که آقا ما مشکل داریم و دوای مشکل ما هم، چاره مشکل ما هم یک کلمه است: قانون. قانون یعنی چی؟ یعنی قیدی به قدرت بی قید شاه زدن، یعنی مشروط کردن قدرت استبدادی و مطلق شاه. یعنی یکی از خواسته های مهم مشروطه. رساله یک کلمه ایشون خیلی از چیزهای مهم، از مدارک مهم مشروط است. یا تاریخ اصلاح ایران و سرنوشتش هم البته زنجیر بود و زندان بود و مصادره اموال بود و نهایتا مرگ در حبس. آدمی که یکی از اولین طرح‌هایی که برای قانون اساسی در ایران نوشته شده هم ایشون توش مشارکت داشت. این اسما رو برای این گفتم چون داستان مشروطه از یه نگاه هم داستان این آدماست دیگه که آجر رو آجر گذاشتن. بعضیاشون اسما رو گفتیم، خیلی اسما رو هم نگفتیم. یه جایی حالا به اون اتفاقاتم میپردازیم. ولی داستان اینه که با اون شکست در دهه های اولیه قرن 19 و بعدش هم یه سری اندیشه های اصلاحی و اینا، ایران رسید به نیمه قرن 19 و زمان ناصرالدین شاه. نیمه دوم قرن 19 ما از همین چیزایی که توی پادکست بی پلاس و توی ویدیوهای اینجا گفتیم و شنیدیم و خوندیم میدونیم که اون دوره‌ای که توش چین و ژاپن هم دیدن که ای بابا ما که خواب بودیم دنیا خیلی جلو رفته. چینی‌ها در جنگ‌های تریاک، همین جنگ‌های تریاک همزمان با دوره ناصرالدین شاه، و ژاپنی‌ها بعد از پیدا شدن سر و کله اون کشتی آمریکایی متوجه شدن که خیلی فاصله خیلی زیاد شده و ما باید یه حرکتی بکنیم و اینو جبرانش کنیم. حالا هر کی مسیر خودش رو رفت، ایرانم اینطوری متوجه شد و این مسیر رو رفت. اما اینایی که داریم میگیم مال نیمه قرن 19. فرمان مشروطه در ایران 1906 امضا شد، یعنی انقلاب مشروطه مال اول قرن 20. ما چرا موندیم تو قرن 19؟ به خاطر اینکه داریم میگیم فکرهای تجددخواهی در ایران از چند دهه قبل از مشروطه شروع شد. شروع شد، آمد جلو در دوره ناصرالدین شاه که میشه از نیمه های قرن 19، چند دهه در وسط قرن 19، 50 سال حکومت کرد ناصرالدین شاه دیگه. در اون دوره ما چند موج حرکت‌های اصلاحی داریم. اصلاحات ناصری تو همون نیم قرن اتفاق میفته که گفتم چین توش بیدار میشه و بعدن ژاپن بیدار میشه. خیلی اینا فرق دارن با هم ها. اینا هر کدوم داستان خودشون رفتن و فرقاشون هم خیلی زیاده. قصد مقایسه خیلی ساده نیست، ولی این شباهت رو دارن که همشون تیر و تفنگ غربیا رو دیدن و متوجه فاصله شدن. فاصله ای که فقط تو تیر و تفنگ نبود، فاصله ای که توی چند قرن حرکت غرب بود، در رنسانس، در انقلاب علمی، در روشنگری، در انقلاب صنعتی. ولی خب دنیا به هم وصل نبود که همه در جا از حال هم خبردار بشن. طول کشید تا اینا این طرف دنیا فهمیدن اون طرف دنیا چه خبر شده. آدمایی باید میرفتن، میدیدن، خبر میآوردن. خود شاه باید میرفت، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، که خودشون به هر دری میزدن برن یه سفر اروپا، دولت و ملت رو میبردن زیر قرض، منابع کشور رو مفت میدادن بره که بتونن یه دور بزنن پاریس و لندن رو ببینن، و بعضی وقتا هم صدر اعظمای خیرخواهشون اینا رو میفرستادن، تشویقشون میکردن که برن ببینن، چون دیدن اون فاصله تأثیر داشت روی اینکه اینا همراه حرکت اصلاحی بشن. این خیلی ساده و یه مقداری عجیبه، چقدر پیش و پا افتاده است که چقدر از پیش نرفتن کشور ممکنه مال این باشه که پادشاهش که همه تصمیمای مهمش رو میگرفت اصلا دنیا رو ندیده بود. شاید اگر دیده بود شرایط دیگری میشد، ولی نشد و نهایتا یهو مواجه شدند با دستاوردهای چند قرن اروپا و خیره موندن به اون آبادی و امنیت و آزادی، و طرف از خونه خشتی توی کوچه تنگش، مثلا این دیپلماتی که از ایران میرفت اروپا میدید که مثلا خیابونا درسته، سامان داره، جاده هست، تو روستا میرفت میدید مثلا تو روستا کوچه ها سنگ فرشه، خونه ها منظمه، هر کسی نمیتونه هر جا بخواد خونه بسازه. میرفت تو شهر، میرفت تماشاخونه، تئاتر میدید، میرفت موزه، میدید مثلا مأمور حکومت هست. لازم نیست مأمور حکومت رو که میبینه تن و بدنش بلرزه که الان میاد سراغش. اینا تو سفرنامه هاشون هست، اینایی که میرفتن فرنگ. میدید مأمور حکومت میتونه به تو احساس مثلا احساس این بده که خب این حواسش به حقوق تو هست. و کم کم اینا خب متوجه تفاوت میشدن و این اراده درشون ایجاد میشد که چرا واقعا، چرا اینا اینطوری ما اونطوری. این طرح بحث میشد. فکر نکنیم البته مثلا بگیم طرح بس به راحتی بود دیگه، بسیار سخت و با هزینه زیاد و با گرفتاری زیاد. امیدوارم چیز اشتباه درست نکنیم که مثلا دوره ناصری که میگیم ایده های اصلاحی اومد، یعنی فرش قرمز پهن کرده بودن که کسایی که ایده های اصلاحی دارن بیان. نه واقعا، و امیرکبیر رو میدونیم کشته شد، ولی مسئله فقط اون نیست، اون فقط یک اتفاق نیست. یه بار به ناصرالدین شاه گفتن 6 نفر هستن شبا جمع میشن دور هم مثلا کتاب میخونن بحث میکنن و اینا، فرداش اینا رو داد گرفتن بردن انداختن توی چاه عمیقی، درشو گذاشتن. 6 تا آدمی که جمع میشدن کتاب میخونن با فکر اینکه اینا لابد دارن توطئه میکنن دیگه، در چاهو گذاشتن روی این آدما. و بعد تازه بعد ناصرالدین شاه گفت شاید این کافی نباشه، اینا رفت بالای چاه هم تق 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 شلیک کردن مطمئن بشن که اینا مردن. 30 تا تیر زدن. چرا؟ چون نشسته بودن کتاب میخوندن، اندیشه های اصلاحی داشتن. دوره ناصری ولی بالاخره تمام شد. 50 سال قبله عالم سلطنت کرد، سلطان صاحب قران 50 سال حکومت کرد و بعدش پسرش مظفرالدین شاه که خیلی طولانی ولیعهد بود آمد و پادشاه شد. مظفرالدین شاه پادشاه شد در 1896، دیگه آخرای قرن 19. 10 سال هم بیشتر پادشاهی نکرد. منتها همچین یه خورده قبل از این که از دنیا بره فرمان مشروطیت رو امضا کرد. مظفرالدین شاه معروف هم از آخرین پادشاه ایرانی که در ایران مرد. فرمان مشروطیت رو امضا کرد و مرد. منتها قبل از این که امضا کنه یک مقدار اون طرفتر دنیا یک اتفاق بسیار مهم می افتاد. اتفاق مهمیه که اینجاست که میگم تاریخ وقتی که میخونیم هی به تناوب لنزمون رو باز کنیم بسته کنیم، هی مثلا زوم کنیم تو ایران بعد هی بیایم بیرونم ببینیم، به خاطر اینکه اگه این کار نکنیم ممکنه متوجه نشیم یا یه چیزای مهمی رو تو تاریخ از دست بدیم. اتفاق مهمی که اون موقع افتاد این بود که ژاپن روسیه رو شکست داد، شکست بدی هم داد. ما داستانش رو تو این ویدیو تعریف کردیم. بسیار این جنگ مهمی بود برای همه دنیا و از جمله برای ایران، و این برای روشنفکرای ایرانی خیلی جالب شد که روسیه با اون ارتشش چطوری اینطوری جلوی ژاپن شکست خورده. برای خیلی سوال شد، برای اروپایی‌ها هم همینطور شد و خب این تلیعه بیدار شدن هیولای ژاپن بود. جنگ‌های ژاپن و روسیه مال چه سالیه؟ 1905. فرمان مشروطیت ایران کی امضا میشه؟ 1906. دقت در این دوتا تاریخ خیلی حرف بهمون میگه به نظرم درباره شرایط ایران و قدرت‌های مؤثر در سیاست ایران در زمان مشروطه. ما درباره خواست و اراده روشنفکران و نخبگان و اینا گفتیم که مدتی بود دنبال اصلاح بودن، چه اون مستقل‌ترهای اروپا نشین یا روشنفکرای اروپا رفته، چه اون روشنفکرا و نخبگان درباری که دنبال تغییرات بودن. اما خب اینا همه بازیگرای صحنه اینا نیستن، اینا هستن، دیگرانی هم هستن. خود جامعه هست، جامعه‌ای که 50% روستاییه، جامعه سنتی، جامعه توسعه نیافته است، عمدتاً بی سواده و در این دوره مشکلات شدید اقتصادی داره، تنگنای شدید، بیماری، وبا، قحطی، قیمت بالای قند و شکر و گندم. این هم هست، جامعه هم یک بازیگر مهم این قصه است و جامعه هم وضعیتش اینه. یه بازیگر دیگه خود درباره. دربار هم وضعش خرابه. دربار یه طوری وضعش خرابه که ولیعهدش افتاده به خفگیری. یه نمونه، محمد علی شاه که ولیعهد ناصرالدین شاه بود میگفتن شبا میره شکار، بعدن معلوم شد که میره شکار رعیت. این کشاورزایی که میامدن جنساشون رو تو شهر میفروختن، شبا که داشتن برمیگشتن این با چند نفر دیگه میرفت تو راه خفتشون میکرد، پولشون رو میگرفت. ولیعهد مملکت وضعش این بود دیگه. حالا رئیس گمرکات و بقیه معلومه چطوری داشتن میچلوندن مردمو دیگه. و شاید اگر مهمتر از همه اینها نباشه، حداقل به اندازه این نیروها مهم انگلیس و روسیه هستند. انگلیس و روسیه دو بازیگر اصلی ایرانن در قرن 19 هم به گفته خیلیا. حداقل از نظر خارجی که هیچ کی به اندازه اینا نیست. خیلی جاهای دیگه هم البته اینا اینطوری هستن، ولی در ایران واقعا خیلی چیزا دست این دو تاست. اینم اگه ندونیم به حواسمون بهش نباشه ممکنه که وقایع سیاسی اون روز ایران رو یه خورده اشتباه بفهمیم. من گاهی فکر میکنم یه ریشه این که جامعه ما خیلی سخت میپذیره که یک اتفاقی در ایران بیفته، نقش خودش رو سخت میپذیره، چه وقتی که میخواد یه کاری بکنه، چه وقتی میخواد به گذشته نگاه کنه که مثلا چه کارهایی کرده یا چه خوب یا بد چه کارهایی کرده، خیلی سختشه که نقش خودش رو ببینه و بپذیره. هم جامعه هم حکومت سخت میپذیره این رو، حواله میدیم همه واقعا به قدرت‌های خارجی. و این شاید یه مقدار ریشش تو همین وضع خاص ایران باشه در قرن 19، وضعی که مستعمره نیست کشور، مستعمره نیست رسما، ولی شاهش همون شاهی که گفتیم خیلی قدرتمنده، هیچ کی، هیچ قیدی، هیچ نهادی دستشو نبسته، همون شاه برای ساده ترین کاراش باید با روسیه و انگلیس مذاکره کنه. شکار میخواد بره تو محدوده این، چون اینا محدوده دارن دیگه، باید با اون یکی چک کنه که مثلا مشکلی نباشه. دونستن این و بهش فکر کردن در پشت اتفاقات قرن 19 ایران و اون چیزی که منجر به مشروطه میشه به نظرم خیلی مهمه، چون اثر اون دوره در حافظه ما یه طوری مونده. الان هم همه جا دست خارجی رو میبینیم، چه وقتایی که هست چه وقتایی که نیست. برامون مهمترین عامل تعیین کننده است خیلی وقتا، از کشتن امیر کبیر تا انقلاب مشروطه، از برآمدن رضا شاه تا سقوط رضا شاه، 28 مرداد، انقلاب 57، همه جا مهمترین عامل رو خارجی میبینیم. شاید یه مقدار ریشش برگرده به اون موقع، و اون موقع واقعا اینطوریه که اینا خیلی قوی هم هستن. انگلیس قرن 19 خیلی قدرتمنده، در اوج واقعا. روسیه قرن 19، روسیه‌ای که قرارداد ترکمانچای رو به ایران تحمیل میکنه، درسته که ایران ضعیفه، ولی روسیه هم اولین کشوریه که ناپلئون رو شکست میده. قدرتمندترین نیروی خشکی اروپا است، نیروی بری اروپا است. انگلیس هم قدرتمندترین نیروی بحری اروپاست اگه مال دنیا نباشه. در نیمه قرن 19 که اروپا درگیر انقلابات میشه، از ایتالیا و فرانسه و آلمان و اتریش و جاهای دیگه، روسیه و بریتانیا تکون نمیخورن، تقریبا بیرقیب میشن دیگه. اما خب حالا در نیمه دوم قرن 19 روسیه نشانه های لختی و سنگینی و ضعفش کم کم آشکار میشه، از جنگ کریمه و حالا بعدن هم در ابتدای قرن 20 جنگ ژاپن. و بعد همین ضعیف شدن روسیه برای نیروهای تجددخواه در ایران یه فرصتی ایجاد میکنه که شاید به ثمر رسیدن مشروطه اصلا یه عامل مهمش همین فرصته باشه. همونطوری که بعدن وقتی روسیه و انگلیس که کلی با هم اختلاف دارن و تمام قرن 19 داشتن کشتی میگرفتن تو ایران با هم دیگه، وقتی اینا یکم به هم نزدیک میشن به خاطر دشمن مشترکشون آلمان، امپراتوری آلمان، در قرن 20 اول قرن 20 تصمیم میگیرن اختلافاتشون رو حل کنن، با هم متحد بشن در آستانه جنگ جهانی اول، یکی که ضربه بزرگی از این اتحادشون میخوره ایرانه. توی ویدیوی داستان نفت گفتیم وقتی میشنن اختلافشون رو با هم حل کنن، یه توافقی هم که میکنن اینه که ایران رو بین خودشون تقسیم کنن. منتها در دوره‌ای که مشروطه اتفاق میفته روسیه موقتاً ضعیفه و صحنه دیپلماتیک ایران بیشتر دست انگلیس هاست، و تو این شرایط کار میرسه به اون اعتراضات بازار که میدونیم یا شنیدیم خوندیم که در تاریخ مشروطه تریگر بود، اون عاملی بود که تحریک کرد و شروع انقلاب رو از اونجا خیلی ها میگن، و بعد اجتماع ها و بعد مذهبی ها و بعد یه حالا سیر اتفاقاتی که عنوان تاریخ مشروطه است دیگه. بازاری ها رو فلک میکنن و بس نشستن در سفارت و درخواست عدالت خانه و فشار، و نهایتا هم مظفرالدین شاه میپذیره که یک مجلس شورای ملی تشکیل بشه. حالا داستان وقایع انقلاب مشروطه رو ما یک جای دیگه میگیم، اینجا فقط می‌خواستیم خیلی خلاصه ببینیم قبل از این که بریم توی وقایع، از بالا نگاه کنیم ببینیم این انقلاب مشروطه ای که توش حتی شاه هم عوض نشد، حکومت که هیچی، سلسله پادشاهی که هیچی، خود شخص شاه هم عوض، همون شاه قبلی موند، این کی بود، در چه ایرانی بود و در چه دنیایی بود؟ نگاهمون نگاه خیلی کوتاهی بود، نگاه خیلی ناقصی بود. کم کم بیشتر درباره ایران قرن 19 و از جمله درباره انقلاب مشروطه صحبت میکنیم. من علی بندری، این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.